شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با همراهی همکارانم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. در حالی که ترکیه را اندازی یک عملیات وسیع نظامی را در شمال سوریه در نظر دارند، سربازای ایالات متحده عقب نشینی خود از مناطق تحت اداره خود در شمال سوریه آغاز کردند. در این رابطه گزارش داریم که در برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام دوباره. یک مقام ارشد حکومت افغانستان تبادله زندانیان با گروه طالبان را تایید کرد. این مقام افغان که نخواست از وی نام گرفته شود به صدای امریکا گفت که حکومت افغانستان در بدل رهایی 3 انجینیر هندی از قید طالبان، 11 عضو گروه طالبان به شمول اعضای ارشد این گروه را از زندان بگرام آزاد ساخته است. این مقام افغان افزود که تبادله زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان ربطی به مذاکرات صلح بین ایالات متحده و طالبان و یا هم سفر اخیر نمایندگان طالبان به پاکستان ندارد. او افزود که توافق تبادله زندانیان در اثر مذاکره بین مقامهای افغان و قماندانهای طالبان در ولایت بغلان حاصل شد. انجینران هندی در ماه می سال گذشته میلادی هنگام کار روی یک پروژه برق از ولایت بغلان ربوده شده بودند. در این حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در میان طالبان که از سوی حکومت افغانستان رها شده، عبدالرشید بلوچ والی نامنهاد طالبان برای ولایت نیمروز نیز شامل است. بلوچ در سال 2014 توسط نیروهای امنیتی افغان دستگیر شد و نام او در فهرست دهشت افغانان ایالات متحده آمریکا قرار دارد. انفجار بر موتر حامل افراد تازه جذب شده اردوی ملی افغان 10 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که این افراد از قماندانی جلب و جذب اردوی ملی در یک موتر نو کاستر به کابل انتقال داده می شدند که در ناحیه سوم شهر جلال آباد مورد حمله قرار گرفتند. آقای خوگیانی گفت که مواد انفجاری در یک ریکشا جابجا شده بود و از زمان انفجار داده شد که موتر کاستر از کنارش می گذشت. او گفت که یک کودک نیز در این انفجار کشته شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را گروه بر عهده نگرفته. درگیری ها بین مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی در عراق منجر به کشته شدن 15 مظاهره کننده دیگر شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
پلیس عراق گفت که این درگیری ها در شرق بغداد رخ داد و با کشته شدن این مظاهره کنندگان شمار مجموعی مظاهره کنندگان که در درگیری با نیروهای امنیتی عراق کشته شده اند و کم از کم 110 نفر افزایش یافته است. اردوی عراق گفت که به خاطر کاهش تنش ها از شهر صدر عقب نشینی می کند و کنترل آن را به پلیس می سپارد. عراقی ها در اعتراض به فساد گسترده در حکومت عراق، افزایش بیکاری و کیفیت پایین ارائه خدمات در بغداد و سایر شهرهای این کشور مظاهره برپا کردند. در همین حال ایران خواستار خویشتنداری مردم عراق شده است.
حکومت یمن و جدایی طلبان در جنوب این کشور با توافق روی طرح نزدیک شدند که در نتیجه آن جنگ بین دو طرف در شهر بندر یدن پایان خواهد یافت. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که بر بنیاد این طرح قرار است کنترل شهر بندر یدن به گونه موقت به نیروهای نظامی عربستان سعودی سپرده شود. جدای طلبان جنوب یمن در ماه مارچ سال 2015 به حمایت از حکومت یمن علیه شورشیان حوثی به جنگ آغاز کردند، اما از ماه آگوست امسال به این سو به جنگ علیه حکومت یمن رو آورده وعدن پایتخت موقت حکومت یمن را تصرف کردند. احتمال پایان جنگ بین حکومت یمن تحت حمایت عربستان سعودی با جدای طلبان جنوب یمن در حال اعلام می شود که ریاض اخیراً از بررسی پیشنهاد آتش بس با شورشیان حوثی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا با خروج سربازان خود از مناطق شمال شرقی سوریه آغاز کرد، اقدامی که راه را برای حملات نظامی ترکیه بر کردهای سوری باز می کند. تفصیل بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
کردهای سوری که متحد نزدیک ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه بودند، این اقدام واشنگتن را خنجر زدن از پشت توصیف کردند. کردهای سوری که به نام نیروهای دموکراتیک سوریه یاد می شوند همچنان گفتند که خروج نیروهای آمریکایی از مناطق شمال شرقی سوریه به مثابه وعده خلافی واشنگتن با متحدانش بوده و این اقدام تأثیر بسیار منفی بر جنگ علیه داعش خواهد داشت. در این حال ملل متحد گفت اردوی ترکیه نباید در مناطق مسکونی و غیر نظامی شمال شرق سوریه عملیات نظامی انجام دهد. ترکیه بارها از حمایت آمریکا از کردهای سوری انتقاد کرده است و خواستار ایجاد مناطق حائل با عرض 30 کیلومتر در امتداد مرز خود با سوریه شده است.
روسیه تحقیق از معاون پارلمان این کشور توسط ماموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا را غیر قابل قبول خواند پس از آن که انگا یوماشیوا معاون پارلمان روسیه برای یک سفر کاری دیروز وارد شهر نیویورک شد. ماموران اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا از وی برای مدت یک ساعت تحقیق کردند. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز در واکنش به این اقدام آمریکایان گفت که این یک خبر بسیار تکان دهنده و مایه نگرانی برای روسیه می باشد. خانم یوماشیوا مسئول هماهنگ کردن روابط بین پارلمان روسیه و کنگرس ایالات متحده آمریکا است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در پیوند به خروج کشورش از اتحادیه اروپا گفت که اکنون توپ در میدان اتحادیه اروپا است. آقای جانسن امروز گفت که اتحادیه اروپا اکنون باید هرچی عاجلتر روی جزئیات پیشنهاد او در مورد از میان برداشتن بنبست مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بحث کند. بر بنیاد ضرب الاجل کنونی قرار است بریتانیا در 31 اکتبر امسال از اتحادیه اروپا بیرون شود. این در حال است که آقای جانسن بارها گفته که حتی در صورت دست نیافتن به یک توافق روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا او بریتانیا را از این اتحادیه خارج خواهد ساخت. برندگان جایزه طب نوبل امسال اعلام شد. کمیته اعطای جوایز نوبل امروز گفت که ویلیام کایلن و گریگ سیمینتزا دو دانشمند آمریکایی و پیتر راتکلیف دانشمند بریتانیایی به گونه مشترک برنده جایزه طب نوبل سال 2019 شناخته شدند. جایزه طب نوبل حدود 900 هزار دلار است که بین این سه دانشمند به گونه مساوی تقسیم خواهد شد. کمیته اعطای جوایز نوبل گفت که این سه دانشمند به خاطر تحقیقاتشان در مورد تطابق حجرات بدن با تغییر میزان اکسیژن برنده جایزه طب نوبل شدند و گفت این کمیته تحقیقات این سه دانشمند دریافت که چگونه میزان اکسیژن در بدن روی میتابولیزم حجرات و وظایف فیزیولوژیک بدن تاثیر میگذارد. جایزه طب هر سال اولتر از سایر جوایز دیگر نوبل اعلام می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آن هم گزارش‌های برنامه پیشکش میشه. رهبری و اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی در یک نشست خبری شرکت کرده گفتند که میان کمیسیون‌های انتخاباتی هماهنگی عام و تام وجود داره. بایومتریک خط سرخ هر دو کمیسیون انتخاباتی است و آرای بایومتریک نشده به هیچ قیمت پذیرفته نمیشه. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنویم.
هرچند برخی نامزدان ریاست جمهوری بر روز دوشنبه با برگزاری نشست‌های خبری از بی‌نظمی‌ها در انتخابات و سوء استفاده از امکانات حکومتی صحبت نموده، از تقلب‌ها و ریخته شدن آرای خیالی بدون بایومتریک ابراز نگرانی کردند، اما رهبری و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در یک نشست خبری در کابل حضور یافته به مردم افغانستان اطمینان دادند که میان هر دو کمیسیون انتخابات هماهنگی کامل وجود دارد و کار بر وفق مراد پیش می‌رود و تاکنون هیچ دلیل برای تأخیر اعلام نتایج وجود ندارد و در وقت و زمان معین آن که همان 27 میزان برابر با 19 اکتبر باشد نتایج ابتدای انتخابات اعلام می‌گردد. خانم زهره بیان شنواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت
کارون الحمدلله دیر خرواندی په همغږی رواندی
کارها با هماهنگی میان هر دو کمیسیون پیش می‌رود و نشست امروزی ما نیز به خاطر اعلام و نشان دادن هماهنگی میان هر دو کمیسیون است و ما با ملت خود اطمینان می‌دهیم که هر دو کمیسیون به گونه مشترک و بی‌طرفانه کار می‌کنند و هر دو کمیسیون می‌خواهد که آرای سیاه و سفید از هم جدا شود و عدالت انتخاباتی تضمین گردد. خانم هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که از هماهنگی میان هر دو کمیسیون، ریاست دارالانشا و مشاورین خارجی کمیسیون صحبت نموده گفت که به دلیل کار مشترک و هماهنگی میان هر دو کمیسیون، پشتیبانی بین‌المللی از کار کمیسیون‌های انتخاباتی نیز روز تا روز افزایش یافته است.
دوستای بین‌المللی یکی پای دیگر حمایت‌های خود از روند انتخابات که در افغانستان گذشت که خیلی تاریخی و بی سابقه بود استقبال و حمایت می‌کنن و هر روز دوستا ما شاهد دوستای بین‌المللی خود هستیم که از اردو دیتا سنترات دیدن میکنن و کارهای کمیسیون خیلی خوب ارزیابی میکنن.
آقای عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخابات نیست، در مورد هماهنگی میان هر دو کمیسیون صحبت کرد و گفت که ما هر دو کمیسیون از اول هماهنگ بودیم و تاکنون هماهنگ کار میکنیم.
ما الحمدلله دو تا کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات از اول هماهنگ آمده ایم، تا اکنون هماهنگ هستیم، تا آخر هم هماهنگ میباشیم.
مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از کار مشترک هر دو کمیسیون ابراز رضایت نموده، گفت که مطابق تقسیم اوقات نتایج ابتدای انتخابات را اعلام میکند و هیچ دلیل و بهانه برای تاخیر وجود ندارد.
ما کدام نگرانی از تاخیر تاکنون نداریم، تاکنون وضعیت خوب پیش رفته روان است و اگر به اینمی منوال ما پیش بریم ان شاء الله به مروز معین نتیجه ابتدایی اعلام خواهد شد.
آقای مولانا در مورد کار نکردن دستگاه بایومتریک صحبت کرده، گفت که تمام دستگاه بایومتریک احتیاطی از تمام مراکز و محلات سراسر کشور بسته و بدون باز شدن دوباره به مرکز رسیدن و این می رساند که دستگاه های بایومتریک در روز انتخابات کار کردن و کار نکردن بایومتریک بهانه برای تقلب بوده است و بس، و اکنون آرای بدون بایومتریک مدار اعتبار نمی باشد. محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی هم گفت که بایومتریک خط قرمز هر دو کمیسیون است.
خط قرمز هر دو کمیسیون بود.
به موجب اظهارات آقای الیاسی، بایومتریک مطابق ماده 19 تعدیل قانون انتخابات فقره 2, 3 و 4 و هم طرز العمل مشترک هر دو کمیسیون است که تنها آرای بایومتریک شده مدار اعتبار قرار داده می شود و بس.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
18 سال از جنگ نیروهای بین المللی و طالبان در افغانستان میگذره و فعالان مدنی میگن که وضعیت اجتماعی در کشور بهبود یافته، اما در بخش نظامی شرایط بدتر شده. این در حالی است که دفتر بین المللی حمایت از کودکان گفته که در جریان ای سالها هر کودکی که تولد و بزرگ شده تجربه جنگ و خشونت داشته. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
7 اکتبر برابر با 18 سال حمله نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده به افغانستان است. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی مجمع، به صدای آمریکا گفت که با حضور 18 ساله جامعه جهانی در افغانستان، وضعیت اجتماعی مردم بهبود یافته، اما از نگاه نظامی وضعیت بدتر شده و افغانستان در انزوای منطقه‌ای قرار گرفته است. آقای رفیعی در مورد دلیل شرایط بد جنگی در کشور گفت:
بزرگترین اشتباهی که ما در این جنگ متاسفانه متوجه شدیم بود که ما در ابتدای استراتژی کوتاه مدت ترجیح دادیم برای یک استراتژی دراز مدت. ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمد به خاطر سرکوب القاعده، اما غافل از اینکه با یک مافیای بسیار بزرگ اقتصادی و مواد مخدر باید بجنگه. تروریسمی که ریشه‌اش در مواد مخدر است با جنگ ایدئولوژیک القاعده اصلا قابل مقایسه نیست.
در همین حال دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان یا Save the Children اعلام کرده که تمام کودکان افغان که در 18 سال گذشته تولد و بزرگ شده‌اند تجربه جنگ و خشونت را دارند. مریم عطایی سخنگوی این سازمان به صدای آمریکا گفت که به گونه تخمینی هر روز 20 میلیون کودک افغان با ترس از تیراندازی یا انفجار و یا کشته شدن و از دست دادن عضو بدنشان در جاده ها، مکتب و خانه بیدار می شوند. بر بنیاد گزارش این سازمان، بین سالهای 2015 تا 2018 میلادی 12500 کودک در نتیجه خشونت ها کشته و یا مجروح شده و 274 کودک نیز برای جنگ و یا داشتن نقش حمایتی استخدام شده اند. خانم عطایی گفت:
متاسفانه در 18 سال گذشته بیشترین قربانی و بیشترین آسیب پذیری را متاسفانه کودکان داشتند. کودکانی که از جنگ آسیب دیدن، افسردگی دارن، با استراب هستن و همچنان کودک هایی که از زخم برداشتن و معلول شدن. کل از این یک چیز نشان میده که آینده کودک ها در افغانستان با کدام خطرات مواجه است. کودک که از افسردگی رنج میبره، کودک که استراب داره و کودک با ترس مکتب میره، با در قضای آرام نیست، چطور میتونه به درس بشه ادامه بده.
دفتر حمایت از کودکان در مورد کودکانی که از جنگ 18 ساله متاثر شده گفته است که 3.8 میلیون کودک افغان به کمک های بشری نیاز دارند که بیش از 600 هزار آنان مبتلا به سوء تغذیه هادند. از میان 280 هزار بیجا شده داخلی بیش از نصف آنان کودکانند. بیش از 3.7 میلیون کودک که 60% آن دخترانند از رفتن به مکتب محرومند. حداقل 700 مکتب به دلیل خشونت ها در سال 2018 میلادی مسدود بوده و 84% قربانیان انفجار مواد بجا مانده از جنگ کودکانند. دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان گفت که چندین نسل دوره کودکی خود را به دلیل چنین شرایطی از دست دادند و آنان از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به خاطر کودکان افغان هر چی در توان دارند باید برای توقف کشته و مجروح شدن این کودکان در جریان جنگ انجام دهند و به قوانین و استانداردهای بین‌المللی پابند باشند. در همین حال شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان در کنار بعضی مشکلات این کشور در موارد پیشرفت‌های نیز داشته است. آقای مشکور به بهبود وضعیت در بخش‌های حقوق زنان، حقوق مدنی و سیاسی و آزادی بیان اشاره کرد، اما گفت
متاسفانه تلفات ملکی هنوز هم وجود داره و بعضی اوقات نظر به وضعیت سیاسی و امنیتی گاهی بلند میره و گاهی کاهش پیدا میکنه که طرفین درگیر جنگ در این راستا مسئولیت خود دارن. همیشه از هر طرف درگیر جنگ تلفات صورت گرفته و تلفات عامل تلفات مشخص بوده.
بر بنیاد گزارش‌های رسمی در جریان ماه‌های اخیر تلفات افراد ملکی افزایش یافته است. البته در جریان نزدیک به یک سال گذشته تنها طالبان عامل تلفات ملکی نبوده است. نیروهای آمریکایی و افغان نیز عامل بخشی از تلفات ملکی بودند. بر بنیاد گزارش 6 ماهه یونما عامل نزدیک به نصف تلفات غیر نظامیان نیروهای طرفدار دولت بوده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حال که برخی از ناظران امور در افغانستان تضاد میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی را مرتبط به رقابت اونا در انتخابات ریاست جمهوری میدانند، ولی ارگ ریاست جمهوری گفته که تنش میان ارگ و ریاست اجرایی روی برکناری سخنگوی وزارت خارجه هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی نداره. جلال میرزیاد با جزئیات بیشتر.
این تنش‌ها میان دو نهاد کلیدی افغانستان پس از آن بلند رفتند که 3 روز پیش سخنگوی وزارت خارجه این کشور درباره سفر طالبان به پاکستان گفته بود افغانستان از تلاش‌های هر کشور برای تأمین صلح استقبال می‌کند. اما سخنگوی ریاست جمهوری این گونه دیدارها را در روند صلح افغانستان بی اثر دانسته بود.
د بهرنۍ چارو وزارت د ویان ازل کول هم په خپل د بهرنۍ چارو وزارت لخوا پیشنهاد شوی وو او دا یو اداري بست او هیڅ نه و اړیکه د انتخاباتو په مسایلو پورې نه لري.
پس از این موضع‌گیری دوگانه، رئیس جمهور این کشور در حکم اظهارات سخنگوی وزارت خارجه را غیر مسئولانه دانست و وی را برکنار کرد. اما ریاست اجرایی افغانستان این حکم را به مسائل انتخاباتی ربط داده و گفته که تا پایان نتیجه انتخابات صبغت الله احمدی به کارش ادامه خواهد داد.
متاسفانه سیاست مداران ما خیلی مقطعی نسبت به قضایا برخورد میکنند. ما باور ما این است که باید افغانستان استراتژی پالیسی جهانی خود، منطقوی خود و سیاست های خارجی خود از قبل تدوین شده داشته باشه تا هر کس سخنگو شود سیاست ها باید واحد باشه.
در کنار این جنجال های انتخاباتی نیز دامنگیر افغانستان است. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور که از تقلب گسترده در انتخابات نگران است، تنش میان ارگ و ریاست اجرایه را در اوضاع کنونی افتضاح می داند.
شما افتضاح وزارت خارجه را می بینید، شما افتضاح حکومت وحدت ملی را که تا بال 90% از کابینش در 5 سال چیز است، سرپرست است.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر شفافیت انتخابات تاکید میکند و میگوید که این دور انتخابات برندن ندارد. اما ستاد اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان شمارش آرای بایومتریک است و به این باور است که انتخابات به دور دوم نخواهد رفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در این قسمت برنامه توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. اردوی عراق امروز برای اولین بار پذیرفت که در درگیری شب گذشته با معترضان در شهر صدر در بغداد که منجر به کشته شدن کم از کم 15 نفر شدن، نیروهای امنیتی عراق از خشونت مفرط علیه مظاهره کنندگان کار گرفته. دور جدید نارامی ها در بغداد در حال آغاز شده که یک گروه مسلح آمادگی خود برای حمایت از حکومت عراق در برابر معترضان اعلام کرده. روز گذشته در واکنش به اعتراضات اخیر، شورای وزیران عراق از طرح اصلاحات جدید در کشور خبر داد. از طرف دیگر صدراعظم عراق امروز دستور داد تا برای تامین امنیت محل وقوع مظاهره دیشب پلیس جایگزین نیروهای امنیتی شود. گزارش صدای امریکا را از جلدا بکتاش میشنویم.
اردوی عراق امروز برای اولین بار پذیرفت که در درگیری شب گذشته با معترضین در شهر صدر در بغداد که به کشته شدن حداقل 15 نفر انجامید، نیروهای امنیتی عراق از خشونت مفرط علیه مظاهره کنندگان استفاده کردند. دور جدید اعتراضات ضد دولتی در بغداد در حال آغاز گردیده که گروه مسلح حشد اشعری، یک گروه قدرتمند در عراق است، امروز حمایت خود را از حکومت آن کشور اعلام کرد. فاله الفیاض رهبر این گروه امروز در بغداد به خبرنگاران گفت که این گروه آماده است تا به دستور حکومت با مظاهره کنندگان برخورد نماید. اعتراضات ضد دولتی که بر روز سه شنبه هفته گذشته در پایتخت عراق آغاز گردید، در کمتر از یک هفته 110 کشته بر جای گذاشته و هزاران تن دیگر نیز در بغداد و سایر شهرهای آن کشور مجروح شدند.
تعداد مجروحین 6107 نفر است و 104 نفر نیز شهید شدند. این تعداد شامل نیروهای امنیتی، غیر نظامیان و معترضین می باشد.
این تظاهرات که در آغاز صلح‌آمیز بود و با درخواست ایجاد شغل برای جوانان و مقابله با فساد اداری آغاز گردید، با سرعت به خشونت کشیده شد و در درگیری با معترضین نیروهای امنیتی عراق از خشونت کار گرفته و معترضین نیز با پرتاب سنگ و ویران کردن ساختمان‌های اداری پرداختند. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق که امروز وضعیت اخیر کشورش را با وزیر خارجه آمریکا نیز در میان گذاشته، دستور داد تا برای تامین امنیت محل وقوع مظاهره دیشب در شهر صدر که یک منطقه عمدتاً شیعه نشین است، پلیس جایگزین نیروهای مسلح آن کشور گردد. و همچنان دیروز طرحی را برای اصلاحات و بهبود وضعیت جوانان پیشنهاد کرده و گفته است که حاضر است با مظاهره کنندگان دیدار نماید.
من حاضرم بدون حمل اسلحه بروم و با آنان ملاقات کنم و ساعتها با آنان بنشینم و به خواسته هایشان گوش دهم. اگر این کار وضعیت را آرامتر می سازد، من آماده ام تا روزهای آینده را صرف این کار کنم. در عوض ما خواهان قطع مظاهره در جاده های بغداد و ولایات دیگر هستیم.
اعتراضات اخیر در حال صورت می گیرد که از شنبه بدین سو حکومت عراق قرارات منع عبور و مرور را در بغداد لغو کرده بود و جامعه جهانی از جمله آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان خویشتنداری تمامی طرف های درگیر در عراق گردیده بود. در تازه ترین خبر نیز ایران امروز سرحد آن کشور با عراق را که در پی اعتراضات اخیر بسته شده بود دوباره باز کرد و حکومت ایران امروز اعلام کرد که از مردم و حکومت عراق حمایت میکند. این در حالی است که در عراق نگرانی از قوت گرفتن نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در آستانه نارضایتی مردم از عملکرد حکومت افزایش یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوست عزیز، در آخرین دقایق برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار دادیم و با پخش ای گزارش آخر، پخش زنده نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه هم به پایان میرسه. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همی امواج دنبال کنین. سربازان ایالات متحده عقب نشینی از مناطق تحت اداره خود در شمال سوریه آغاز کردند. یک عقب نشینی در حال صورت میگیرد که حکومت ترکیه راه اندازی یک عملیات وسیع نظامی را در شمال سوریه در نظر دارد. در این حال منیشه های کرد سوری اقدام ایالات متحده را تقبیح کردند. این همه را در گزارش میشنویم که سید عزیز الرحمن تهیه کرده است.
پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر عقب نشینی از ساحات شمالی سوریه، ملیشه های کرد سوری که در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش متحدین نزدیک ایالات متحده بوده اند، با نشر یک اعلامیه گفتند که واشنگتن با تعهد خود در قبال متحدینش ناکام مانده است. ترکیه ملیشه های کرد سوری را یک تهدید بزرگ برای خود تلقی می کند و انقره از چندین ماه بدین سو برای رفع این تهدید پلان یک عملیات وسیع نظامی را در نظر دارد. قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفته است که ترکیه با زودی مطابق پلان عملیاتی خود در شمال سوریه به پیش خواهد رفت و اضافه کرده که نیروهای آمریکایی از این عملیات نه حمایت و نه هم در آن دخیل خواهند بود. اعلامیه می افزاید نیروهای آمریکایی که خلافت ارضی داعش را شکست داده اند دیگر در منطقه حضور نخواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که عقب نشینی سربازان آمریکایی پس از مکالمه تلفنی او با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفته و افزوده است که مذاکرات در این مورد میان مقامات هر دو کشور ادامه خواهد داشت.
در ارتباط به این موضوع، پس از مکالمه دیشب در این مورد و طوری که رئیس جمهور ترامپ گفته، خروج سربازان آمریکایی آغاز شده است.
رهبران ایالات متحده و ترکیه بر ملاقات در واشنگتن و بحث در مورد ایجاد ساحه مسئول در شمال سوریه نیز توافق کردند.
احتمالاً سفر ما به ایالات متحده در نیمه اول ماه آینده صورت خواهد گرفت. این دیدار در واشنگتن خواهد بود، در حالی که ملاقات ها میان مقامات هر دو کشور ادامه خواهد داشت. دیدارهای رو در رو به ما اجازه خواهد داد که روی روابط میان ترکیه و ایالات متحده و نیز پیشرفت و تحولات در منطقه عمیقا صحبت کنیم.
یک روز قبل از این، رئیس جمهور ترکیه هشدار داده بود که انقره ممکن عملیات نظامی خود را در شمال سوریه امروز یا فردا آغاز کند. مقامات کرد سوری ضمن تقبیح این هشدار از جامعه جهانی خواستند که مانی عملیات نظامی ترکیه در مناطق تحت کنترل کردها در سوریه شوند. کردهای سوری همچنان هشدار داده اند که هرگونه حمله از جانب ترکیه دستاوردها در برابر گروه داعش را از بین خواهد برد و سوریه را برای همیش با یک منطقه تحت منازعه مبدل خواهد کرد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در امینجا به پایان رسید. گفتنی است که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همه شب ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده و پس از آن ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشرات داره. شنونده رادیو آشنا باشید.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ